بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب پیشاپیش میلاد با سعادت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که هممون مورد لطف و عنایت اون حضرت باشیم. جلسه پیش ادله عقلی رو بر اثبات حسن قوت ذاتی و عقلی در واقع اقامه کردیم و بیان کردیم. امروز دلایل نقلی رو می‌خوایم بحث بکنیم. البته ذکر این نکته لازمه در ابتدا که با توجه به عقلی بودن و بلکه بدیهی بودن، چون خود عقلی دو جوره، یا عقلی بدیهیه یا عقلی نظریه، ولی با توجه به اینکه حسن قوت نش بحث کردیم جلسه پیش که یک مطلب عقلی و بدیهی است، بنابراین نیازی دیگه به ذکر دلایل نقلی نیست. منتها این بحثی که ما الان مطرح میکنیم امروز به جهت اینکه نشون بدیم که بین عقل و وحی در این بحث هماهنگی وجود داره و به اصطلاح قرآن و روایات هم به این مسئله اشاره کردن، ولی قاعدتا اشاره هم نمی کردن، چون این یک بحث عقلی و بدیهی بود در واقع نیازی هم نبود اشاره بکنن و در واقع با این فرض صحبت کردن. لذا ما ببینیم خیلی مثلا بیان بحث بکنن راجع به حسن قوت عقلی، بله ما یه چیزایی می فهمیم که حسنه مثلا به این شکل که به اصطلاح بحث بشه، به این شکل بحث نشده و در واقع آیاتی هم که میاریم در واقع یه جور حسن قوت درش فرض شده، یعنی بدون حسن قوت این آیات معنا نداره. نه اینکه بیاد بگه حسن قوت عقلی نظر اشاعره درست نیست، که الان اشاعره 300 سال بعد مثلا فرض بکنید خواهند آمد، اینجوری نیست. بنابراین ما در واقع چند تا آیه و روایت به عنوان اینکه نشون بدیم که در قرآن و روایات هم به این مسئله اشاره شده یا به تعبیری بر اساس حسن قوت صحبت کرده خداوند، بیان میکنیم. به الله هیچ ضرورتی نداره برای بحث ما. اما آیات قرآن 6 تا ما آیه اینجا انتخاب کردیم، البته آیات دیگری هم هست که بهش استناد شده و یا قابل استناده و روایات زیادی در واقع وجود داره، اما همین 6 تا آیه و 2 تا روایت رو مطرح کردیم و این مقدار به این مقدار اکتفا کردیم. آیه اول این آیه هست: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب در هر آیه سعی میکنیم اگر بیانی باشه دیگران صحبتی کردن بیان بکنیم و بعد جمع‌بندی بکنیم بحث. خب آیت الله سبحانی در مورد این آیه، البته این آیه و 3 آیه دیگر رو بیان میکنن و معتقدند که این آیات دلالت دارن که احسان حالا در این آیه و اموری چون فحشا و منکر و بغی و معروف در آیات دیگری که ذکر میکنن و ما اونا رو ذکر نکردیم، قطع نظر از شر برای انسان ها قابل درک بوده و در واقع این آیات در مقام ارشاد به حکم عقل هست. من نمیدونم عبارت ها رو بخونم یا نخونم، فکر میکنم اگه عبارت ها رو بخونم یه مقداری طولانی بشه بحث. حالا میخواید اولی این آیه این عبارت رو بخونم دیگه بقیه عبارت رو نمیخونم؟ فهذه الآیات تعرب به وضوح ان هناک امورا توصف بالاحسان والفحشاء والمنکر والبغی والمعروف قبل تعلق امر الشارع بها او نهیه عنها و ان الانسان یجد اتصاف الافعال به واحد من هذه العناوین من صمیم ذاته و لیست معرفت الانسان به هذا الاتصاف موقوفا علی تعلق حکم الشر و انما دور الشر هو ارشاد حکم العقل الذي یأمر بالحسن و ینهى عن بالحسن و ینهى عن القبیح. ارشاد به این حکم عقلی که اون عقلی که امر به حسن و نهی از قبیح میکنه. اینو دویست نه مفاهیم القرآن، مفاهیم القرآن جلد 6 صفحه 188. یکی دیگه از مفسرین که جناب آقای مدرسی در منهو در قرآن هست، ایشون هم تقریبا مشابه همین رو بیان فرمودن: هل جزاء الاحسان الا الاحسان انها حقیقت فطریه یشهد بها الجمیع ان الاحسان لا یکافئ الا بالاحسان و تتجلى هذه الحقیقه فی ابها صورها فی الجنه و هکذا القرآن یستثیر فی الاستثاره یستثیر فی البشر رکائز فطرتهم لیستشهدوا بها علی انفسهم بما جبلوا علی یا جبلوا علی و تعارفوا فیما بینهم. اشاره داره اساره عقول که در نهج البلاغه هست. خب قاضی عبدالجبار هم برای اثبات عدل و بعضی از مصادیق اون به این آیه استناد کرده. خب اما بیانی که ما مطرح میکنیم از این آیه، این آیه حل، در این آیه حل از ادات استفهامه. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. استفهام به طور کلی دو قسمه: حقیقی و غیر حقیقی. در استفهام حقیقی سوال کننده مطلبی رو بلد نیست، نمیدونه و با سوال از مخاطب میخواد اون مطلب رو یاد بگیره، در صدد دانستن یک مطلبیه. میپرسه آیا در اونجا مثلا چایی هست؟ شما میگید آره نه، میخواد بدونه واقعا. این استفهام حقیقی. خب این نوع استفهام در مورد خدا معنا نداره، چون خدا علم مطلق، جهلی نداره که بپرسه. بنابراین میمونه استفهام غیر حقیقی. استفهام غیر حقیقی هم اقسامی داره که یکی از اونها استفهام تقریریه. در استفهام تقریری ابن هشام اینجوری تعریف میکنه استفهام تقریری رو، میگه معنای تقریر این است که متکلم مخاطب را وادار به اقرار و اعتراف به ثبوت یا نفی مطلبی که میداند میکند. التقریر معناه حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف بامر قد استقر عنده ثبوت و نفی. استفهام تقریری اهم از اینه که جواب منفی یا مثبت باشه. گاهی مثلا میبینیم بعضیا به این میگن استفهام انکاری. این استفهام انکاری ممکنه غیر، یه معنای دیگه هم داره البته، تقریری هم باشه، یعنی تقریر اهم از این که جواب مثبت یا نه. اجمالا در استفهام تقریری در واقع متکلم هم میدونه جواب رو، مخاطب هم میدونه جواب رو، منتها متکلم میخواد از مخاطب اقرار بگیره برای اینکه یه مطلبی بگه، برای اینکه یه هدفی داره. در این آیه میگه، خدا میگه آیا جزای احسان غیر از احسانه؟ ما میگیم نه، جزای احسان غیر از احسان نیست، جزای احسان احسانه، غیر احسان نیست. خب اگر این استفهام تقریری نبود و ما عقلا درک نمی کردیم که جزای احسان احسانه، خودمون آیا جزای احسان احسان نیست؟ گفتیم نمیدونیم، شاید باشه شاید نباشه، نمیدونیم. در واقع چون ما میدونیم عقلا، یکی از مثال هایی هم که همه متکلمین مثال میزنن، خیلی از متکلمین، برای همینه دیگه، یعنی در کنار عدل و ظلم و راستگویی و دروغگویی همینه که جزای احسان احسانه، که هر کسی میدونه که کسی که بهش خوبی کرده مقابلش نباید بدی بکنه، مقابل خوبی خوبیه. لذا مثلا شما یک کسی مثلا آقای الف به آقای ب خوبی کرده، این آقای ب در مقابل خوبی اون به اون بدی میکنه، شما به اون آقای ب میگی آقا مگه هر جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مگه جزاء احسان غیر از احسانه؟ هدفتون چیه؟ هدفتون اینه که اقرار به اون، میگه بله. میگم خب پس چرا اینجوری میکنی؟ پس چرا اون که به تو خوبی کرد حالا بدی میکنی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جزاء احسان غیر از احسانه؟ میخوای تقریر بگیری به یه هدفی، میگه پس چرا عمل نمیکنی؟ پس حالا قبول داری؟ چرا اون که به تو خوبی کرد تو در مقابلش داری بدی میکنی؟ خب پس بنابراین بر این اساس با این توضیح آیه دلالت میکنه بر اینکه عقل حسن و قبح افعال رو میفهمه، که یکی از مصادیقش اینه: مقابل احسان باید احسان بکنی، مقابل خوبی نباید بدی بکنی، مقابل خوبی باید خوبی بکنی. با این توضیح البته بعضی ادبا اومدن حل رو در اینجا اصلا از استفهام در آوردن، گفتن حل ادات و نفیه، یکی از معانی حل ادات نفیه، اصلا دیگه سوالی نیست. یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی لیس جزاء الاحسان الا الاحسان، اصلا هل دیگه استفهامی نیست. خب این خلاف ظاهره. ما تا جایی که میتونیم، یعنی عرض به خدمت شما یه بحثی تو اصول هست اقرب المجازات، که اگر حل حقیقی نشود حل مجازی میشه، نه اصلا هیچ معنای استفهامی نداشته باشه، بریم سراغ معانی که هیچ، بله اگه حل غیر حقیقی هم اشکال داشت اون وقت میریم سراغ اون معانی. بنابراین این خلاف ظاهره. خب پس بنابراین حل استفهامیه و برای در واقع استفهام منطقه غیر حقیقی برای تقریره، و این خیلی در قرآن و در عرف هم این نوع استفهام خیلی رایجه، هم در عرف هم تمام عرف، حالا فقط هم عربی نه عربانه. الان آیه یکی دو تا آیه بعدی هم همش همین جوره. خب پس این یه آیه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما میگیم لا جزاء الاحسان احسان، بله، نه جزاء غیر احسان نیست، احسانه. آیه بعدی اینه، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیه کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن مثل اونایی که فساد میکنن در زمین، یا آیا کسانی که متقین هستن مثل فجارن؟ خب اول چند تا نقل قول میکنی. ابن کثیر در تفسیر
آیه قبل اگه بخواد تعبیر صورت بگیره باید کاری هم بعدش، یعنی قطع نظر قبل بعد تعبیر خیلی کنید، اما یه باید خواهد در نظر بگیریم این که اونایی که کار خوب انجام میدن مثلا بهش دو کنان فرانه، اونایی که مثلا کار بد انجام مثلا جهنم میرن، بعد این آیه رو بیار تغییری که از ما مخاطبیه، چه نتیجه
مخاطبیه؟ نتیجه اینه که پس حالا که جزای احسان احسان جزای احسانه، دو تا نتیجه، چند تا نتیجه میتونه بگیره. یکی این که پس برید خوبی بکنید، چون جزای خوبی خوبیه، اگه خوبی بکنید جزاش خوبی خواهد بود، جزاش هم اگه بدی بکنید جزاش بدی خواهد، بنابراین برید خوبی بکنید. حالا که شما میدونید، پس بدونید که در آینده اگه قضیه آخرت و بهشت و جهنم باشه، اگه قضیه بهشت و جهنم نباشه، قضیه ارتباط انسان‌ها باشه، میخواد بگه که حالا که اینجوری پس عمل بکنید، پس بدی نکنید به کسانی که خوبی کردن به شما. یعنی اگه بحث بهشت و جهنم باشه، پس نتیجه میگیریم که حالا که میدونید، پس بدونید که روز قیامت هم اگه خوبی بکنید خوبی، نتیجهش میشه بدی بکنید بدی، پس خوبی بکنید که خوبی. اگه نه، بحث بهشت و جهنم مثلا کلا بذاریم کنار، بگیم نه اصلا این مربوط به اون بحث قبلی اصلا ربطی نداره، همینجوری. پس شما که میدونید پس عمل بکنید دیگه، پس کسانی که به شما خوبی میکنه، پدر و مادر که به شما خوبی میکنه، شما هم خوبی بکنید دیگه. در واقع نتیجه میشه گرفت از این اینجور نتایج. خب ابن کثیر در تفسیرش میگه آیه به حکم عقل، عقل سلیم و فطرت ارشاد میکنه، و این که به دلیل مساوی نبود میخواد نتیجه بگیره، میخواد نتیجه بگیره از این که شما که میفهمید فطرتن و عقلا میفهمید که آدمای خوب مثل آدمای بد نیستن. بله، پس بنابراین نتیجه بگیره که پس بین این دو گروه هم فرق خواهد بود، مساوی نخواهند بود در معاد، در روز قیامت. ایشون میگه این نتیجه رو میخواد بگیره اینجا در قرآن. دیگه عبارت رو نمیخونم. شیخ طوسی هم نقل میکنه از برخی که از زجاج نقل میکنه که میگه چون کمه عبارتش میخونم، تقریر رو انجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، فهو استفهام به معنی تقریر، همینی که استفهام تقریری. ایشون هم استفهام تقریری گرفت. طنطاوی هم توضیحی داره اینجا. اول امر رو توضیح میده که اضراب از بحث قبلیه، که بحث اینه که خدا جهان رو عبث نیافریده، به این سمت که تقریر بگیره از اون مخاطب که مساوی نیست مؤمن و کافر. همونطوری که ربطش هم میگه اینه، همونطوری که جهان این خلق این جهان عبث نیست، اقتضای حکمت و عدل الهی هم اینه که حالا که مؤمن و کافر مساوی نیستن، پس در روز قیامت هم بهشت و جهنمی هم هست و اینا مساوی نخواهند بود. این ربطیه که در واقع خواسته بین اون بحث بده و بحث این بحثه. ولی اجمالا ایشون هم به تقریر اشاره کرده. پس بنابراین استفاده که ما از این آیه هم میتونیم بکنیم همین به شکل آیه قبلیه، یعنی در واقع خدا سوال میکنه که از ما که آیا اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدن، آدمای خوب هستن، در نزد خدا با مفسدان مساوی هن؟ خب واگذار کرده وجدان انسان ها و میخواد اقرار بگیره در واقع که نه مساوی نیستن، تا اینکه نتیجه بگیره پس در روز قیامت هم مساوی نیستن. اینجا هم اگر عقل هیچ درکی نداشت میگم نمیدونیم، شاید هم مساوی باشن شاید هم نباشن، نمیدونیم. این معلومه که بر این اساس، یعنی در واقع ما میخواییم بگیم که حسن قوپ عقلی رو آیات قرآن فرض گرفتن، بر این فرض دارن صحبت میکنن، افلا تعقلون لعلکم تعقلون، نمیدونم حالا این مواردی که ما میگیم و کل اون آیاتی که فرض گرفته که عقل میفهمه، لذا اینجوری در واقع استدلال میکنه، بلا معنا نداشت.
عوامر عوامر از این دست، مثلا نات اگر گفته باشه در یک روایتی نات از ربلیتی نه تشفیان، مثلا اینا ارشاد هست یا تأسیسه؟ اینو بحث میکنیم بعدن؟
اینو بحث میکنیم، ولی خب اینا ببینید علما بحث کردن دیگه، گفتن اگر عقل این رو بفهمه از مستقلات عقلیه باشه این میشه ارشاد، اگه نفهمه میشه تعبد.
اگه فرض کنید ارشاد شد مسئله
بعدی،
اگه تأسیس باشه که معلومه،
خب
بالاخره ظهور در وجود داشته باشه لازم اجرا هست.
خب
اما اگر که ارشاد شد بعد بحثی میشه که این اصلا خودش پس الزام به اجرا نداره.
نه بله، بعضی اینجوری فکر کردم، من دیدم در بعضی آیات میگه این ارشادیه بنابراین الزام نداره. نه اتفاقا اگه ارشادی باشه دو برابر الزامش.
چجوری توضیح میدن؟
مثل اینکه خدا میگه که لا تظلمو، ظلم نکنید. ببینید اگر اینکه خدا میگه ظلم نکنید، اگه عقلا ما میفهمیم، این در واقع هم عقلیه هم شرعیه. یعنی ببینید اگر اون چیزایی که ما نفهمیم تعبدن، خب شرع گفته تعبدی، اما اگه بفهمیم شرع بگه، این در واقع خیلی عذابش بیشتره که ما هم عقلا هم میفهمیم شرع هم گفته.
ارشاد معنی اینه که این اصلا وجود امتثال نداره.
نه اشکال داره، این به این معنا ما نمیدونیم
انجام بده.
ما به این معنا نمیدونیم ارشاد، ما به این معنا نمیدونیم ارشاد، اصلا معنا نمیدونیم ارشاد. یعنی این که عرض عقل میفهمه اینا، ارشاد یعنی عقل میفهمه، تعبد یعنی عقل نمیفهمه. حالا اگه عقل فهمی شرعمون اومد چون میفهمه دستور داده، این دستور یعنی لزوم اجرا نداره؟ نه اتفاقا همون عقل که فهمید لزوم اجرا داره. شرع تأکید، در واقع عوامل ارشادی تأکیدن، یعنی در واقع اون شدتش بیشتره، نه اینکه ارشاده یعنی واجب نیست. بفرمایید. ما گفتیم واقعیه، وقتی واقعی شد اصلا این دو تا چهار تا فرقی داره بین ما و خدا؟ اصلا ما این بحثی که کردیم به این چیز اصلا دیگه نیازی به بحث ملازمه نیست.
الان من سرما خوردم، خربوزه برام ضرر داره.
آقا بفرمایید نزدیک اینجا هم جان.
دوست دارم بخورم میخورم. آقا مریضیم اصلا صد برابر بشه. این چه حرمت شرعی داره؟ چه الزام اجرای نظر شرع داره؟ اگر ما اینو لازم اجرا ندونیم، اگه صرفا حکم صرفا نظر طبیبه، من نمیخوام حرف طبیب گوش بدم، شنیدم
فهمیدم آقا نمیخوام اجرا کنم.
بله، اگر که اونی که من فهمیدم وجود درش نیست، یعنی اونی که من عقلم فهمیدم وجود درش نیست، استحباب رو فهمیدم، لسان شرم لسان استحبابیه، چه درست؟
نه دکتر میگه نخور، میگه خربوزه نخور.
نخور
من میگم تو که مولا نیستی، من هفته رو نمیخوام اجرا کنم، تو هیچ چیز نده قدرت تحکیم ببرد.
خب ما این بحثایی که کردیم شما اینو نباید بگید. ما میگیم اگر فرض حفظ جان واجبه،
این واجبه از کجا آوردیم؟
فرض داریم بحث میکنیم، فرضی داریم میگیم. دکترم میگه که اینو بخوری به جانت ضرر داره، حفظ جان فقط نه نابودی، ضرر هم همینطور، ضرر هم شامل بشه. اگه عقل اینا رو فهمید، اگه عقل اینا رو فهمید که آقا حفظ جان واجبه، این دکتر هم که الان میگه که آقا این کار نکن، اگه بکنی جانت در خطر یا ضرر معتدم بهی میبینی، اینجا عقل اینا فهمید دیگه، حکم عقلی دیگه، مستقلات عقلی هست دیگه، اصلا نیاز به مماثل نداریم. اگر بگیم که ملازمه نیست اون وقت میگیم مماثل، اگر بگیم که آقا این اصلا پیغمبر، دو تا پیغمبره، این پیغمبر گفته اون پیغمبر گفته، هر دو وجوب میاره. وجوب میاره یعنی چی؟ یعنی حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی معذر و منجزه، یعنی این تکلیف رو منجز میکنه بر شما. حالا اومد و منجز کرد عقل، شرعم گفت، این تأکیده، ارشاد یعنی تأکید. من یعنی که اون عقلا شما وجوب نفهمید، عقلا شما وجوب نفهمید. عرض بخه خوب، حالا اینم ملازمه رو هم اینو بحث بکنیم. عقلا شما وجوب نفهمید، استحباب بفهمید، شر بیاد واجبش کنه، اون اضافیه رو شر میاد میگه، یا شر بیاد بگه که آقا عقلا واجب بود، من عذاب نمی کنم، اصلا مستحبم نبود، عقل وجوب فهمید، شر خدا بخشید. نداره، میشه این تفاوت‌ها رو گذاشت؟ این تفاوت‌ها رو ما یه اشاره هم قبلا کردیم، این تفاوت‌ها رو میشه گذاشت. اما اون بحث تجری، عقل اگه بفهمه که این واجبه دیگه نیازی به شر نیست، این همون حکم خداست. شر دو قسمه، یه شریه که این پیغمبر گفته، یه شریه که اون پیغمبر گفته، به شرطی که گفتیم بدیهی، به شکل بدیهی و یقینی بفهمیم، نه احتمالی و ظنی. این چیزایی که مردم میگن عقل، عقلم اینا ظنیه، قطعی نیست.
الان شرب خمر عقلی
ظنیه، قطعی ظنیه. با مصادیق ما کاری نداریم، ولی من فکر میکنم قطعیه.
یعنی قدیم میلیاردها ممکنه آدم خلاف همین قطعی
عمل میکنه. مگه الان میلیاردها آدم خلاف شرع نماز عمل نمیکنن؟ هم مسلمان ها نماز نمیخونن، اون که دلیل نمیشه، همون شرعی هم که ادیان آوردن عمل نمی کدوم. ببین همون مردم طرفدار اون ادیان، ببین چند درصد عمل میکنن؟ همه عمل نمیکنن که، 100% که عمل نمیکنن، بعضیا یه مقدار، 110%، بعضیا 20%، بعضیا هیچی عمل نمی، بعضیا 100% عمل، خیلی کم اونایی که 100% یا 90% عمل میکنن.
به هر حال الان اگه گفت لا تشرب الخمر در روایت یا در آیه آمد لا تشرب الخمر، شما این ارشادی میدونید؟
ارشادی منتها به این معنا که عقل فهمیده واجبه، تأکید شد، نمیگفتم باز واجب بود، با در مصداق کار ندارم. شما ممکنه بگید اینجا نمیفهمیم عقل، کسی
مثلا واجب باشه شرعا میگن تو حرف برید عملا چکنم از اولم هم مثلا به این پایوان نبودم.
چرا؟ اونا ببین حرفشون اینه که هرچی عقل گفته شرع هم گفته. ما چیزی نداریم که عقل گفته باشه، حرفشون اینه، چیزی نداره.
داشتیم تو کفایه داشتیم نیستم الان دقیقا یادم نیست، داشتیم که مثلا عقلم واجبه، ولی همونجا مثلا پایبند نبود که مثلا میگه شرعنم واجبه.
ما قبول نداریم، ما مقلد نیستیم.
تو حرف میگم اینجا، ولی همتون عمل نمی کنم.
خب الان نمی
کنم،
خب نمی کنم، ما چیکار کنیم؟ نمیکنن، تقصیر ما نیست که.
من قبول دارم بعضی جاها تضاهم میگن، مثلا تو زهر دنیایی
اینا میگن چون تضاهم، اون یه بحث دیگه، تضاهم یه بحث دیگه، کلا خارج از بحث تضاهم.
دارن میگن که از اونجایی که انسان ها اغلبشون دنبال شهواتشون هستند و تابع احکام عقلی خودشون نیستن، جز انسان های ویژه محدود، لذاست این عوامل شرعیه شبیه مثلا لا تشرب الخمر رو بر فرض که واضح شفاف بگیریم، این ضرر قبح شرب خمر رو این به اصطلاح جعل مماثل برمیگردن که بگن چون اغلب عقلا تابع عقل نیستند، لذا این حکم رو الزام هست که باید اجرا کنید، لا تشرب الخمر رو. حالا این چه توضیحش اینجوریه، همینجور درست گفتم؟
بله. خب حالا به هر حال ما نظرمون مشخصه، ما معتقدیم که اگر عقل واقعا به شکل بدیهی و قطعی بفهمه، نه حکم مماثل لازمه، نه حکم شرعی لازمه، هیچی لازم نیست، همین پیغمبر خداست و این حجت و عقاب داره، عمل نکنیم عقاب داره، اما این که خداوند ببخشد اون یه بحث دیگه، این که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اون یه بحث دیگه است، ولی عقلا خدا میتونه نبخشه چون حجت تمام شده. بنابراین اگرم حکمی بیاد تأکیده، نیاز به حکم مماثل نیست. خب آیه بعدی اینا، یعنی در واقع ما کشف میکنیم از این آیات که آیه فرض گرفته اسلوب عقلی رو، نمیدونم به نظرم دلالتش ملازمه‌ای میشه. چرا؟ یعنی لازمه در واقع این آیه اینه که حسن خوب باید باشه، حالا هرچی اسمش باشه، یعنی آیه در واقع فرض، چون بدون این آیه لغو میشه، نمیدونم آیه در مقام باید اقرار بگیره که بعد یه نتیجه بگیره، ما یه حسن خوب نفهمه، عقل نفهمه، نمیدونم، آیه لغو میشه. خب آیه سوم، اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. حالا این آیه هم شبیه آیات قبله، منتها با این تفاوت که یه افلا تعقلون هم اومده، یعنی این از این جهت به یه معنا قوی تره. خب طبرسی در تفسیر این آیه میگه استفهامی که اینجا به کار رفته، اتامرونه، این توبیخیه و مقصود از برم اینجا، حالا این مقصود از بر چیه، اینا کیا بودن، خیلی مهم نیست برای بحث ما، ولی حالا چون ایشون گفته ایمان به پیامبر اسلام و به اصطلاح اینجا منظور علمای یهود، بعضی از علمای یهود بودن که به مسلمان ها میگفتن ایمان بیارید به پیامبر، این از علائمش مثلا علائم پیامبر آخر الزمان هست، اما خودشون ایمان نیاوردن و لذا آیه داره اینا رو توبیخ میکنه که شما که میدونید به مردم هم گفتید به اصطلاح، پس چرا خودتون عمل نکردید؟ خب پس این آیه خطاب به علمای یهوده که بخونم، و هذه الآیه خطاب لعلماء اليهود و كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما انتم عليه، ثابت بمونید، ولا يؤمنون هم، خودشون هم ایمان نمی آوردن، ول الف للاستفهام و معناه التوبیخ، ول مراد بلبر الایمان به محمد صلی الله علیه و سلم، دیگه حالا اون تا آخر نیازی نیست. حالا این مصداقش چیه خیلی مورد بحث ما نیست، چون مصادیق دیگه هم شاید 5-6 تا مصداق گفتن، اون خیلی به بحث ما مهم ربطی نداره. اجمالا پس توضیح این آیه این شد که افلا تعقلون استفهام توبیخیه و بیانگر اینه که عقل درک میکنه که امر کردن دیگران به کاری و عمل نکردن قبیحه، ولذا داره یه عده ای رو توبیخ میکنه که امر کردن به یه کاری، حالا اون کار هرچی که هست، فعلا مورد بحث ما اون نیست، امر کردن به یه کاری اما خودشون عمل نکردن، داره اونا رو توبیخ میکنه. پس بنابراین عقل نمیفهمه که در واقع اتمر به الا استفهام نمیخواست که باید میگفت ایوهنناس ازا امرو به شیئن فعملو به، باید اینجوری میگفت وقتی به چیزی امر کردید عملم بکنید. نه اینجوری نمیگه، میگه اتمرو ننناس بلبر و تنسون انفسکم و تازه و انتم تترون الکتاب، تازه کتاب هم میخونید، که حالا اگه یهودیان باشن کتاب های خودشون که این امر کرده بود. بعدش هم افلا تعقلون، اینجا دیگه آیه بحث تعقل هم میاره، یعنی اگر تعقل بکنید میفهمید که امر مردم بر و انجام ندادن بر بده، و چون شما تعقل نمی کنید، نه اینکه عقل ندارید، یعنی مقتضای عقل عمل نمی کنید، و چون به اون چیزی که عقل میگه به اون پیروی نمی کنید، پس بنابراین به مردم امر می کنید عمل نمی کنید. در حالی که اگه افلا تعقلون، اگه تعقل کرده بودید وقتی امر کردید به اونا خودتون هم عمل می کنید. پس ببینید یه کسی میاد به ما میگه فلان کارو بکن، بعد ما می کنیم اون کارو، و خودش میبینیم انجام نمیده، بهش چی میگیم؟ میگیم آقا جان آیا این درسته که خودت به ما امر کردی اما انجام ندادی؟ آیا عقلتو به کار نمیبری؟ یعنی چی؟ یعنی تو عقلا میفهمی که وقتی امر کردی باید انجام بدی، پس چرا انجام نمیدی؟ نتیجه میخواد بگیر از این، توبیخ داره میکنه که چی؟ که وقتی امر کردی پس باید انجام بدی، پس بیا خودت هم ایمان بیار. با اشکال نداشت، نبود ما میگیم اینجوری نیست. چرا؟ چون مشورات که اعتباری نداره که بر اساس اون بیاد تقریر. ببینید تقریر وقتی که طرف میدونه یه حقیقتی رو، مشورات که فقط یه قرارداد کردن، اگه اونجوری باشه یه جوری دیگه باید میگفت، باید یه تعبیر دیگری به کار میبرد که اینا قبول داره، نه اینکه سوال میکرد. چون سوال اون ممکنه بگه که عرض بخن. بله یه عده قرار گذاشتن، قرار چه اعتباری داره؟ قرار عقلا چه اعتباری داره؟ مادامی که امضای اشاره نیاد، اشاره داره به ما توبیخ میکنه، ما رو میگه آیا شما نمیدونید؟ خب بین خودشون چه اعتباری داره؟ خب میگه بین خب بله یه عده اینجوری قرار بینم خودمون گذاشتیم، این چه اعتباری داره؟ عقلی اگه باشه اون وقتی که توبیخ میشه کرد، خودت عقلا میفهمی قرار چه اعتباری داره؟ ظاهرش اینه، یعنی ظاهرا اینه که ما میفهمیم، نه اینکه قرار گذاشتیم. بله این اما اینجا دیگه تعقلم که آورده افلا تعقلون دیگه صریح‌تره دیگه. بله یعنی طبق فرمایش ایشون اینو ما بیاریم اول. این آیه چون دیگه تعقل رو هم آورده. خب آیه بعدی هم همینطوره، از این جهت که حالا تعقل رو آورده. آیه بعدی اینه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. حالا تا اینجاش مورد بحث نیست، از اینجا به بعد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. خب میگه بشارت بده به کسانی که، به بندگانی که اقوار رو میشنوند، تبعیت میکنن مهمه، تبعیت میکنه از بهترینشون، اونا کسانی هن که خدا اونا رو هدایت کرده و اونا دارای عقلن، یعنی عقل چنین حکمی داره که عرض به خدمت شما انسان بشنوه و بهترین رو انتخاب بکنه و از به اون عمل بکنه. این خب شیخ طوسی در توضیح این آیه میگه مراد از احسن چیزیه که در نزد عقل و شرع اولویت داره، علامه شعرانی در توضیح آیه میگه، چون این فارسی دیگه این عبارتشو میخونیم، اونا عربیشون بود خلاصه فارسیشو گفت. آیه را به هر چه تفسیر کنند دلالت دارد بر آن که عقل آدمی حسن و قبع افعال را فی الجمله ادراک میکند، وگرنه خداوند او را به متابعت دست شما در نکند. متابعت چیزی که ادراک نکند امر نمیکرد، برخلاف اشاعری که حسن و قبع افعال را انکار کنند. علامه طباطبایی هم در ذیل این آیه میگن که مقصود از قول با توجه به طرح تبعیت کردن چیزیه که ارتباط با عمل داشته باشه، این نکته مهمه، و مقصود از احسن القول یعنی اون چه که بنده و عبد رو به رسیدن به حق راهنمایی و نصیحت میکنه. بله، تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 250 الی آیه دیگه. المراد بالقول به قرینت ما ذکر من الاتباع ما له نوع ارتباط و مساس بالعمل، فاحسن القول ارشده فی اصابت الحق و انصحه للانسان. بعدش هم در آخر میگن که آیه و اولئک هم اولو الالباب دلالت میکنه که عقل انسان رو به چیزهای خوب در واقع هدایت میکنه، به حق هدایت میکنه، و عقل همون چیزیه که با دین به اصطلاح با اون دین الهی تبعیت میشه. بله، آیت الله سبحانی هم ضمن بیان حجیت عقل و حسن و قبع به این آیه بعد به این آیه استناد میکنه، بعد از اینکه بحث حسن و قبع میگم به این آیه استناد میکنه. خب حالا توضیحش چیه؟ توضیح این آیه اینه، در این آیه خب نکته اول همونی که علامه طباطبایی گفتن، کلمه فیتبعون احسنه دلالت داره که بشارت در مورد عمل بر طبق بهترین مطلب. این یه نکته. نکته فرض آیه اینه که انسان‌ها خوب و بد برخی، چون افعال شد دیگه، خوب و بد برخی افعال رو و حتی بهتر بودنش، نه فقط خوبی و بدی، بلکه حتی بهتر بودن. یه وقت شما میفهمی خوبه این بده، یه وقت میفهمی هر دو خوبه ولی این بهتره، حتی اینم عقل انسان میفهمه و در واقع و لذا بر اساس خدا میاد میگه کسانی که بر اساس این درک عقلیشون به قرینه آخر آیه که اولئک هم اولو الالباب، کسانی که اولو الالبابن یعنی خوب رو میفهمن، خوبترم میفهمن، خوبتر را تبعیت میکنن، به اینا بشارت میده، میگه آفرین که طبق عقلتون عمل کردید. خب اگه عقل نمیفهمید بشارت میدید به چی؟ آقا ما که با عقل چیزی نمیفهمیم، خوب رو نمیفهمیم، بد رو نمیفهمیم، چرا رسد به خوبتر؟ ما که اینا رو نمیفهمیم. پس بنابراین آیه اصلا معنا نداشت. بنابراین فرض آیه اینه که انسان با عقل خوب رو و بد رو میفهمه، بلکه بین خوبها هم خوبتر رو میفهمه، لذا آیه بشارت میده، میگه کسانی که طبق این فهمشون عمل میکنند آفرین بر اونا، بشارت بر. آخر آیه هم میگه این عقل، اینی که فهمیدن با عقلشون فهمیدن، اولئک هم اولو الالباب. کاملا آیه دلالت داره، شما غم دارید. بله، پس آیه دلالت
اتباع میکنه امر شارع فهمیدن، بعد حالا بین قوتش شروع هم انتخاب کرده.
خب پس عقل باید بفهمه کدوم خوبه کدوم بده.
این شارع میگه این خوبه این بده،
همون خوب یعنی شما میگید خوب و خوب، خوب رو دوتا خوبا رو شر میگه، اونی که خوبتره رو عقل میگه.
اون که
بیاسم مشخص
دیگه
گفتن
نمیخواد. چرا؟ الان گفته که این خوبتر اینم خوبه. خوب. خودش گفته دیگه، من چی شو دوباره بفهمم برادر.
گفته این خوبه؟
اینم خوبتر.
یعنی شر
گفته این مستحب، قبول. این واجبه.
یعنی شر گفته آقا الف خوبه، ب هم خوبتره. خب و به ب عمل بکن. درست؟ و و به به عمل بکنه.
به هر دو یعنی تایی تایی
به اولوال الباب برای چیه؟
یعنی همین عقلش میکشه که بدل انتحان حضور زرارش کم.
پس عقل میفهمه که بد عمل نکن.
خود
نهی
میکنه.
پس ببینید اگر ببینید عقل نیست اصلا درکی نداره، ما میخواییم با این آیه اثبات بکنیم
عقل که درک داره. خودشون هم میگن امر عقل درک میکنه.
امر که اون که عقل نظریه درک میکنه، عقل استنباطیه. نه عقل باید انجام بدیه
نهی
شده. نه میفهمیدیم نه خدا نهی کرد، اونم امر کرد.
نهی شده فهمیدیم که نباید انجام بدیم دیگه. نباید از کجا فهمیدیم
نه کرد، نباید انجام بده.
پس نباید چه فهمیدیم از نهیش.
خب
از این مرسیم
باید فهمیدیم. اینجا اشکالی هست ولی ما رفت چیز میکنیم
ولی برم از اینجا باید چه فهمیدیم.
خب
بگه باید دومی نمیخواد که
پس این اولو الالباب چیه؟
میگه کسی که این منفعت تشخیص نده عقل نداره، به مختزه عقلش عمل نکرده، فهمیده خلافش عمل کرده.
نه ببین داره میگه، میگه عقل، میگه ببین آیه چیه، میگه بشارت به چی میده؟ به کسانی میده که بهترین انتخاب کردن.
خب بهترین میتونه از شر فهمیده باشه.
خب خب اول 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 پس چی کار است؟
همونطوری که اگر عقل با عقل فهمیدیم بهتر، خوبتر با عقل فهمیدیم دیگه، بعد دوباره از میان اینا با عقل میفهم خوبتر انجام میدیم. حالا قبل از اون فهمو چرا بزنیم به عقل؟ فقط به شر هم بزنیم.
خب اول 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 پس چی کار است؟
سوال من همینه، اگر خوبتر رو با عقل فهمیدیم اول 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 دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ خب فهمیدیم قبلا دیگه،
چون فهمیدی داره بشارت میده دیگه. نه تنها فهمیدیم، تبعیت کردیم. هم فهمیدیم هم تبعیت. ببینید نه نه اجازه بده، نه نه اجازه بده. اشکال شما رو من جواب بدم. عقل فهمیده که این کار خوبه، فهمیدم این کار خوبتره، این کار خوبتر از اونه، و فهمیده که باید تبعیت بکنیم، و ما هم به حرف عقل عمل کردیم، بشارت میده که میگه احسن، آفرین شما صاحبان عقلید. یعنی چی؟ یعنی شما با عقل فهمیدید، طبق عقلم عمل کردید. چون آدم اگه بفهمه عمل نکنه مثل این که نداره دیگه، مثل این که تبعیت نکرده.
نهی کرده، امرم کرده، میگه نهی فهمیدی بله، امرم فهمیدی بله، به مختزه این فهمید عمل کردی بله.
چی میگه به بهترین عمل کن؟ کی میگه بهترین عمل کن؟
خب
اگه عقل نمیگه پس چرا میگه اولایکه امور الالباب؟
همون شده میتر دارد.
بله؟
همون تر دارد.
خب پس اولو الالباب چیه؟
هم سکر مقتدر عقل عمل کرد، فهمیدی عمل کرد، فهمیدی مقتدر عقل عمل کرد،
نهایت نکرد بکتاره میتونی؟
آیه تصریح میکنه هم اولو الالباب، پس دیگه نازم نیدم بود بگه اولو الالباب.
اونایی که
تونه
امرو نهی شرعیه عقل هم هست دیگه.
اون ببین آیه میگه اولول کی اولول البابه؟ کسی که بهترین عمل میکنه، نمیگه کسی که اون امر را فهمید.
ولی اینجا چیزی نداره که میگه بفهمه
اون
عقل میگه
باید بفهمه. من الان میفهمم این امره، همین اونی که ایشون میگه میفهمم این نهیه، شر گفته به این عمل بکن، فقط عقل میفهمم که این امره، عملم نمیکنم، شر گفته. اولایک هم اول الالباب، چون طبق فرمایششون با عقل فهمیدم این امره، با عقلم فهمیدم این نهیه، پس باید بشارت بده به من. اجازه بدید، بشارت به اینه که بهترین عمل میکنید، بشارت به این نیست که عقل امر فهمیدید، امر را که ابو جهل هم میفهمید، امر را که ابو لهب هم میفهمید، پس باید بشارت بده به اونا. مگه کفار، مگه مشرکین، مگه ملحدان نمیفهمیدن قرآنو؟ چرا نمیفهمیدن؟ اونا تبعیت نمیکردن. آیه داره بشارت میده به کسانی که از بهترین تبعیت میکنه و بعد میگه این اولو الالبابه. دقت بکنید، اینی که ایشون میگه عقل نظری، عقل استنباطیه، عقل امر رو میفهمه، عقل نهی رو میفهمه، اینا که کفار هم میفهمه، این که بشارت نداره، بل عملم نمیکنم، شر گفته عمل بکن به بهترین، منم نمیکنم، ولی با عقلم امر فهمیدم، با عقل و نهی فهمیدم. آیه بشارت میده به کسانی که از بهترین تبعیت میکنن، بعد این کارو یعنی تبعیت از بهترین رو به عقل نسبت میده.
کافر مگه این کار رو فقط بشارت نمیشه؟
کافر از بهترین تبعیت نمیکنه.
مثلا بعضی خودشون
او آفرین، اگه از بهترین تبعیت کنه اونم آفرین.
فاین
دیگه اون قول نمیشه.
اونا اصلا گوش نمیدونن.
واسه همین هستم اونا رو قرب.
بله. نه ببینید باید به بهترین عمل کنی، یعنی این عمل به بهترین مورد بشارت قرار گیره.
شرط نمیشه
اب نداره. اشکال نداره. اشکال نداره که بهترین رو اصلا تبعیت مورد بشارته که عقل میگه تبعیت، اصلا فرض کنی اشکال نداره. یکی میگه شرع میگه که نماز بخون، شرعم میگه نجات بده جان انسانو، فرض. شرعم میگه نجات دادن جان انسان بهتره، عقل میگه اون بهتره رو عمل بکن، بشارت میاد. اینجوری هم حتی شما فرض کنید باز به درد ما میخوره، آیه دلالت میکنه. منتها ما میگیم نه، بالاتر از اینه. عقل در بسیاری از موارد خوبو میفهمه، بدم میفهمه، خوبترم میفهمه. لزوم تبعیت از خوب در مقابل بد و خوبتر از به اصطلاح خوبم میفهمه. اما شما فرض اگه بگیرید که خوب رو شر گفت، خوبترم شر گفت، اشکال نداره. عقل میگه از اون خوبتره تبعیت بکن، باز آیه دلالت میکنه بر مقصود ما. چون ببینید اونی که آیه داره بشارت میده تبعیت از خوبتره، بعد میگه این کار عقله. حالا خوب و خوبتر رو عقل فهمید، از عقل فهمیدیم یا از شر، مهم نیست. یعنی در استفاده ما هم مهم نیست، گرچه ما استفادهمون اینه که اونا رو هم عقل فهمیده. ولی اگه شما فرض بکنید که در یه جایی مقدمات شر گفته ولی عقل میگه که از این خوبتر تبعیت بکن، آیه میگه این اولوالالبابه و بشارت باد بری. احسان
هم بعضی رو
خب چه فرقی میکنه؟ خب
همین
که بهترینه. عقلا آدم نگاه میکنه میبینه یه بهتر از این نیست. بله خب ببینید اونا دیگه مصادیق هم دیگه. شما میگی آقا دو تا چهار تا، بعد میگه یکی میگه که آقا برو اقوال دیگه هم هست اینجا. آقا نیازی نیست دیگه، بهتر از دو تا چهار تا نمیشه که. حالا البته این مثال یه خیلی مثال چیزیه. مثلا فرض بکنید عرض به خدمت شما توحید. ما الان موحدیم، میگن آقا در یه ادیانی هم هست شرک که بت پرستی فلان، برو اونا رو هم تحقیق کن تا احسن معنا پیدا کنی. میگیم نه، من بدون اینکه به اونا مراجعه کنم میدونم که خیلی روشنه بر اساس ادله عقلی که آقا این توحیده، این بهترینه دیگه، نیازی نیست که برم جزئیات حالا اونا شرک چی میگن و فلان میگن، یعنی مشخصه که اونا باطلن و دیگه اصلا نیازی نیست که مراجعه کنم، بدیهیه. بله حالا اینجوری هم
این اولوالالباب افراد خاصی هست، اصلا این شما میگه نیستن. عن ابی جعفر فی قوله از داره هل یستلذین یعلمون و لذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب قال نحن الذین یعلمون و عدونا الذین لا یعلمون و شیعتنا اولوالالباب. پس بنابراین این افراد خاصی هست، پس استدلال شما ناقصه.
ما به این تفسیر نمیگیم. مفسر اون کسیه که تشخیص بده بین تفسیر و تطبیق، بین جری و تطبیق. ما میگیم این تعیین مصداقه، معنای آیه عامه اولوالالباب. خیلی تو روایات اینجوریه، میخواد بگه در مهمترین مسئله که بحث امامته، آیه این آیه که نیست، آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین، میگه که مهمترین مسئله که امامته، آیا اونایی که میدونن امامت ما رو و اونایی که نمیدونن امام مساوی هن؟ اونایی که چی ادامه آیه چی؟ اولوالالباب، اولوالالباب میان، یعنی شیعه فهمیدن که این حق، این مصداقه. حالا در مورد خدا اینا نمیشه گفت، یا الله در مورد خدا اینا نمیشه گفت. چرا نمیشه؟ خیلی از آیات اینجوریه، تطبیق بر اون مورد بحث و مهمه، یعنی این مورد ابتلاست خیلی، یعنی اینجوری شما حساب کنی همه آیات قرآن شیعه سنی مربوطه. شما تفسیر البرهان رو بردار نگاه کن، اینا جری و تطبیق، تفسیر نیست، بیان یک مثال اتمه که مورد بحث و مورد نقاشه. ولی در مورد توحید این نمیشه گفت، اینو در مورد مباحث دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ هر یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسی که میدونه و کسی که نمیدونه، کسی که خدا رو میشناسه با کسی که خدا رو نمیشناسه مساویه؟ چرا مساوی نیست؟ آیا کسی که پیامبر رو میشناسه با کسی که اونجا اومده رو امامت، اون یه مصداقه.
الان به طور کلی ذوالعقل با ذواللب رو مساوی گرفتیم به لحاظ اصطلاح تسوق.
بله دیگه، اولو الالباب لب گفتم معنی لغت به معنای عقل دیگه. حالا به چه مناسبت کنه؟ چون این حتما این مناسبتش اینه که میخواد بگه که عقل اون مغزه، لب یعنی مغز دیگه، یعنی مغز انسان، یعنی اساس انسانه. عقل میگن به لحاظ بازدارندگی، اقاله، هر کدوم یه عنایتی داره، یه مطلبه، چند تا لفظای دیگه هم داریم، یه مطلبه، ولی هر کدوم به یه عنایت بهش گفته میشه.
چون اینجور که شما میفرمایید ما باید هر کسی رو که دیوانه نباشه بشارت بدیم، خب؟ چون هم حسن رو میفهمه، هم اینو میفهمه، هم اون میفهمه، هم احسن رو میفهمه.
خب اگه عمل بکنه، اگه عمل بکنه، ولی کو عمل؟
در حالی که این افرادی که اینجوری هستن افراد معدودی، یعنی به لحاظ اون کسی که مکلف هست معدود.
نه
تبعیت نکنه اون رو عبب نمیشن.
ببینید، حالا یه اصطلاحه در قرآن و در روایات که اگه شما به اقتضای مثلا میگه که روایات بخصوصا بیشتره، میگه عاقل کسی که راست بگه، حالا اگه دروغ گفت عاقل نیست؟ یعنی چون به اقتضای مثل کسیه که عاقل نیست. الان این کسی که تبعیت نمیکنه از اگه عقل نداشته باشه که اصلا تکلیف نداره، پس بگیم که اکثر مردم اصلا تکلیف ندارن. چرا؟ چون بهترین انتخاب نمیکنن. نه ببینید، ما خودمون هم میگیم نه ببینید باید این الفاظ رو عرفی باید فهمید. ما الان خودمون تو فارسی، یه کسی میاد یه مثلا کار بدی میکنه، چون عقل نداره نمیگیم. منظورمون چیه؟ منظورمون یعنی مجنونه، ببرنیمش تیمارستان؟ نه، یعنی اینجا به اختزای عقل عمل نکرد. یعنی اینجا به اختزای عقل، ولو یه رتبه ای از عقل، نه همه عقل، به یه رتبهش عمل نکرد. آدم عاقل که این کارو نمیکنه، عقل نداره این کارو میکنه. عقل که اگه نداشتی تا مکلف نبود. خیلی جاهم طبق عقل عمل میکنه.
همین توضیح شما حاکی از این است که این افراد خاصی منظوره، همه
کسا معلومه، افراد
خاص دیوانه ها نیست.
معلومه دیگه، کسانی که بهترین انتخاب میکنن معلومه. کیا بهترین انتخاب میکنه؟
شما نیست.
چرا؟
شما میخواین حسن خوب رو برای هر عاقلی ثابت کنید.
ما ثابت میکنیم که میفهمن ولی یه عده عمل میکنن. به اونایی که عمل میکنن داره بشارت میده.
خب فقط اونا اولو الالباب
هن. نه، اولو الالباب به این معنی، یعنی اونا فهمیدن عمل کردن. بقیه چی؟ بقیه عمل کردن، عمل فهمیدن عمل نکردن.
بقیه اولو الالباب هستن، عمل نکردن.
بقیه اولو الالباب نیستن به این معنا که یعنی طبق عقلشون عمل نکردن، نه اینکه عاقل نیستن به اون معنا.
چون اینجا آیه ببین... حصر داره.
نه
آیه هم اولول الباب، یعنی
قلم. یعنی اولول
فقط
اینا، یعنی چی؟ یعنی اینا فقط طبق عقل عمل میکنن.
اینکه تعویل
نیست. نه تعویل نیست. شما روایت نگاه بکنید، اصلا ما تو عرف ببینید اشکال ما اینه که معنای ظاهر رو نمیفهمیم، یعنی باید عرفی بفهمیم. مثل اون ید، دست خدا بر سر ماست. من همیشه میگم خامنه ای رهبر ماست. ما میگیم آقا ید دست خدا یعنی چی؟ یعنی دست 5 تا انگشت داره اینقدر. بعد تعویل آقا شما تعویل کردید، دست یعنی نعمت شد، قدرت. آقا اصلا این معناش همین نعمته، والله دست نیست اینجا. باید عرفی فهمید. تو اون فضا که داره شعار میدید هیچ کی به ذهنش نمیاد دست این یعنی یه دستی که 5 تا انگشت داره، هیچ کی. اینجا هم که میگه آقا ببین عقل نداره، ببین چی کار کرد، ولو طرف عصبانی این کار کرده، یعنی منظورت این نیست که یعنی ببرش تیمارستان. این تعویل نیست، اتفاقا اینه معنا. اتفاقا اونی که شما میگی تعویله. العاقل مثلا من فلان بگی چند تا خیلی داریم، یعنی شاید چند صد تا روایت اینجوری داریم العاقل العاقل، نگاه کنید دانشنامه رو، العاقل من فلان، العاقل من فلان، العاقل من فلان. خب اگه شما یکی از اون کارا رو نکنید عاقل نیست، پس دیگه هیچی، پس دیگه تکلیف ندارم. نه، یعنی شما اینجا به اقتضای عقل عمل نکردید، در اینجا هم ممکنه یه جای دیگه عمل کنیم میگیم اونجا عاقله، اونجا یعنی به اقتضای عقل عمل کرد. یعنی به عبارت دیگه عاقل ما به دو نفر میگیم، گاهی به کسی میگیم که خدا بهش عقل داده مقابل مجنون، گاهی به کسی میگیم که به اقتضای عقل عمل میکنه. چون اون کسی که به اقتضای عمل عقل عمل نمیکنه در این بحث مثل مجنونه، مجنون عقل نداره اونجوری عمل میکنه، این عقل داره اونم اونجوری عمل میکنه، من مثل همم. این تو عرف فارسی هم هست، تو همه عرفا این هست، لذا ظهور همینه.
خلاصه ذوالعقل و ذواللب رو یکسان میدونیم.
بله، عقل
تسابق مثل،
بله بله، اون عنایت ها متفاوته، مثل مثلا علم و درک و نمیدونم علیم و نمیدونم عالم و نمیدونم چی و، بله اون هر کدوم عنایت ها مختلف. خب آیه پنجم، خب آیه پنجم چرا اینجوری شد؟ آیه چهارمو توضیح دادیم دیگه. آره، اینجا توضیح ندادیم. اینجا فقط چند تا عبارت آوردیم. نه چرا توضیح دادیم؟ اینجا یه چیز هست. خب عرض بخواه آیه پنجم، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب اینجا قسمت دومش حالا با بحث داریم، خداوند رجس رو بر کسانی که تعقل نمی کنن قرار داده. رجس در لغت، الرجس میگه که ابن عسیر میگه القذر و قد یعبر بهی عن الحرام و الفعل القبیح و العذاب و اللعنه و الکفر. یعنی رجس یه معنی عام داره، هم به اصطلاح رجس به معنای ظاهری مثلا نجس و اینا را شامل میشه، هم رجس به معنای ناپاکی که ظاهرا اینجا بیشتر استعمال میشه. مثلا کسی کار بد میکنه یا کار حرام یا عرض به خدمت شما کفر، خب اینجا به قرینه لایعقلون منظور همین چیزای معنویه، یا لااقل این هم شامله. خدا میگه کسانی که تعقل نمی کنن، باز شما بفرمایید طبق عقل عمل نمی کنن، اینا دوچار رجس میشن. یعنی چی؟ یعنی دوچار ناپاکی میشن. یعنی ناپاکی یعنی چی؟ یعنی کارهای زشت. چرا؟ چون عقل میگه کار زشت نکن، اینا تبعیت نمی کنن دوچار کار زشت میشن. پس بنابراین کسی که تعقل نکنه، نه یعنی نکنه یعنی نفهمه، یعنی بفهمه، یعنی عقلشو به کار ببره، یعنی تبعیت بکنه از عقل، این دوچار رجس نمیشه. اما اگر تعقل نکنه یعنی پیروی نکنه از عقل، دوچار رجس میشه. رجس یعنی چی؟ یعنی اعمال زشت، یعنی کارهای قبیح. بنابراین عقل دلالت میکند انسان رو بر اینکه کارهای زشت رجس مرتکب نشو، لذا اگر از عقل تبعیت نکنیم دوچار رجس میشیم.
مستشکل میگه که رجس مفهومن و مصداقاً شرط این.
پس عقل چیه؟ علی الذین لا یعقلون.
خب وقتی که این به اقتضای عقلش عمل نکرد، دوچار این آثار سوء یک عمل میشه دیگه، همونجور که عذابهای دنیاوی.
چرا؟
ترک صلاح مثلا، به ترک صلاح
همون بحث قبلی ایشونه. ما حتی اینجا باز دوباره مثل اون بگیم مقدماتش هم حتی شر گفته باشه، حتی مقدمات هم شر گفته باشه، عقل میگه که این حرام شرعیه، آیه که عامه، آیه که میگه که یجعل رجس، رجس یعنی قبیح، قبیح میخواد شرعی باشه، میخواد عقلی باشه، آیه عامه. با شما همراهی میکنیم، میگیم اصلا حرام رو فقط شرع میگه، آیه میگه تعقل، اگه تعقل نکنی دوچار رجس میشه، این دوچار حرام میشه. چرا؟ چون عقلی که حکم میکنه حرام نکن، همون حرامی که شهر گفت. پس دو تا جواب میدیم. میگیم اولا که حرام دو قسم، حرام عقلی غیر عقلی، آیه هم عامه، قبیح شرعی، قبیح عقلی، آیه هم عامه. پس بنابراین در واقع دلالت بر حسن میکنه، حسن و عقلی. فرض میکنیم با شما همراهی میکنیم، میگیم اصلا فرض میکنیم فقط حرام شرعیه، میگیم خب شرع گفته نکن حرام، میگه یتر علی الذین لا یعقلون. پس عقل اینجا جایگاهش چیه؟ عقل میگه که به اون حرام شرعی عمل نکن. حالا اگه گوش ندادی به حکم عقل، به حرام شرعی عمل میکنی، دوچار رجس میشی.
یعنی عبدالرجس
نه، رجس، رجس یعنی ناپاکی،
جر بود، یعنی وضع و جر،
بله، یعنی خدا شارع اینجوری سنتش اینه که شما اگه طبق عقل عمل نکنی دوچار حرام میشی. یعنی اصلا عقل اینجوری آفریده. باشه، اشکال نداره. نه ببینید، آیه کلیه، یه تل و رز آیه، نه یه تل و رز کلیه، آیه یه قاعده کلی میده، اونا را هم شامله. عرض کردم اونایی هم که خدا گفته شرعیه، ایمان که گفتیم قبلا گفتیم عقلیه. و ما کانه لنفس ان تؤمن الا به اذن الله. ببینید به اذن الله چجوریه معناش؟ خدا باید معرفی بکنه تا ما بتونیم ایمان بیاریم. لا، میگه هیچ کس نمیتونه ایمان بیاره، یعنی ایمان من میارم، اما اذن خدا هم هست. کلیه، هیچ کاری شما نمیتونید الا به مشیت خدا، الا به قضا و قدر خدا، هر دو هست. خدا تا نخواد ما نمیتونیم، اما اگه خدا بخواد من میکنم با اختیار آزادی، من انجام میدم. حالا اگه خدا خواست مقدمات فراهم کرد من انجام ندم، همون مصداقی معنا بکنیم، من ایمان نیاوردم، اینجا دوچار ناپاکی میشم. چرا؟ چون به عقلم عمل نکردم. عقل گفت ایمان بیار، چون عقل گفت دوچار این حرام نشو ایمان بیار، من نیاوردم دوچار حرام شدم، دوچار کفر شدم.
فاشوار
راحت میگه
اذن
تکوینی که قطعا نیست، چون
اگه
بخواد اذن تکوینی
باشه دیگه
نباید اصلا تقصیر
بگیره. نه ما میگیم تکوینی، تشریع، یعنی که امر کردم ایمان بیاری ایمان نیاوردی، هیچ کی نمیتونه قبل از ایمان امر کنم ایمان بیاری.
اون که دیگه راحت تره، آره، تشریع بگیرید که راحت تره، یعنی امر کرده. خب چرا از امر خدا باید تبعیت بکنم؟
امر یعنی همین دیگه، تحلیل امر یعنی
آقا امر یعنی خدا دست این کارو میخواد از من، من چرا کاری که خدا از من میخواد باید انجام بدم؟
چون خودش گفت عقاب میکنه،
بکنه
ضرر
باشه.
مثلا آیه
دیدن نمیشه، میگه تعقلون، میگه یسال الذین لا یعقلون، میگه لا، نمیگه که یسال الذین خالفوا امر الشارع. آیه هم صادر میکنیم. نگفت دیگه لا یعقلون. پس بنابراین حد وسط باید عقل باشه اینجا، یعنی اون چیزی که باعث رتسب عقل باید باشه، نه شرع. اب نداره مقدمات شرعی باشه، گرچه ما میگیم عامه، مقدمات شرعی عقلی همش، ولی شما شرعی هم بگیرید باز اون چیزی که تمام میکنه عقله، لذا رتسب میگه بر لا یعقلون. عقل نظری نمیگه که باید حرام نکن. ببین در مورد اعمال این بحث، ایمان عمله، در مورد اعماله. بنابراین اینجا منظور عقل عملیه، نه عقل نظری. تازه عقل نظری هم هیچیه تمام نمی کنه، قبلا بحث کردیم عقل نظری هیچیه تمام نمی کنه، آخرش اثبات میکنه خدا هست دیگه، ثم مازا.
قبول داریم چون ما از آیه اثبات کنیم، ما از خارج از عقل میدیم که
بدون عقل عملی جایی نمیرسه. اما آیه همینه، رتس وقتیه که شما اون تبعیت رو انجام ندید، رتس وقتی اینه، یعنی اون تبعیت رو انجام، عقل نظری فهمید به کارم گرفتیم، فهمیدیم هم خدا حقه، خدا هم اذن داد، چه اذن تکوینی چه اذن تشریعی. البته من فکر میکنم این اذن تکوینیه، چون معنا نداره که ایمان که اصل وجود خداست، که خدا اجازه، خدا در اجازه بده به ما که ما ایمان بیاریم، این که معنا نداره، تکوینیه. ولی تشریعی هم باشه فرقی نمیکنه. مثلا نماز، نماز خدا حالا واجب کرده، عقلی که میگه نماز بخون، دروغ نگو، خدا مثلا گفته غیبت نکن، مثلا محرماتی گفته فلان، مثلا ماه رمضان آب نخور مثلا، حالا ما آب خوردیم، خب این شر گفته، ولی عقل میگه که به حرف شر گوش بده، لذاست که میگه لا یعقلون، نمیگه لا یتشرعون. این جهتش اینه، اونی که تمام میکنه قضیه رو عقله، عقل عملیه.
اشاره من خود گفتم، من میگم خودم منفعت و مضرر رو میگم عقل میفهمه. شما هم بازم میگید شما
که وکیل مطابق خوبی برای شما. من میگم
که آیه رو میخوام تحلیل کنم که اشکالات دادن در یعنی
آره. نکنم. حالا ما وقت بکنیم باید اینا اشکالای شما رو بنویسیم جواب بدیم. فرصت بکنیم اینا رو یادمون نره تا شب. عرض به خدمت شما که آره اینا کم توضیح دادیم. بله، یعنی واقعا چه شرعی باشه اون مقدمه، چه عقلی باشه، تا عقل عملی نگه باید. علامه طباطبایی خوب گفته، علامه طباطبایی نکته خوبی که داره، گرچه ما اون اعتبارش اشکال داشتیم، ایشون یه حرف خوبی داره، میگه تا اعتبار، ایشون اعتبار رو ما مشکل داریم، تا اعتبار نباشه هیچی تحقق پیدا نمی، هیچ عملی. اصلا ایشون بحث اعتباریات رو برای این مطرح کرده، حتی تو غذا خوردن. حتی ایشون به حیوانات هم سرایت میده اینا، میگه حتی این آبرو که من ور میدارم یه بهانه یک کم آبم خورم، این تا باید نباشه من آب نمیخورم. منتها ما میگیم این باید باید عقلیه، ایشون میگه اعتباریه، ما میگیم نفس الامریه، ایشون میگه اعتباریه. میگه اینو باید اعتبار بکنی ولی عمل واقع نمیشه. واقعا تا اون باید نیاد ما عمل نمی کنیم. اون باید رو عقل میگه. عقل اگه هیچی نفت، یعنی اینجا این عقل عملی شما از کار بندازید، حالا اثبات که عقل نظری، اثبات که خدا هست، چرا من باید ایمان؟ شرع اومد گفت نماز واجبه، چرا من نماز واجبه باید بخونم؟ چون که معناش اینه که واجبه، خب معناشو میفهمم که واجبه، چرا به واجبه باید عمل کنم؟
منفعت
نمیخوام، اصلا منفعت نمیخوام، اصلا منفعت نمیخوام. منفعت چه تنجیزی میاره، چه تکلیفی میاره؟ من الان بعضی جاها منفعتم انجام نمیدم، الان من برم فلان جا هزار تومن گیرم میاد انجام نمیدم، چه اشکال داره؟ چه ضرورتی داره حتما من پول گیرم بیاد؟ من زندگیمو میکنم، مشکلی هم ندارم.
نه
میگم اینقدر بستمه برم برای چی؟ خود به خودم و بی خود وقتم رو تلف کنم. من به یک کسی استاد حقوق بود دانشگاه گفتم چرا وکالت نمی کنی؟ گفت این قدری که خدا به من داده، خونه داده، ماشین داده، این برای من بسه. بله بخوام برم خارج و کارهای خاص بکنم و اینا باید برم وکالت بکنم، ولی عوضش وکالت و اعصابم خورد میشه، همین زندگی برای من بسه. خیلی خوب ریس. کجا رفت؟
بطور خلاصه ریس رو چی معنی کردی استاد؟
مطلق ناپاکی.
چون ظاهرا حدی محترم این که برانی عذاب یا خزلان هست در این آیه،
لغت اینا به ما نمیگه. ممکن اونم بگیم درست میشه، اونم بگیم اشکال نداره. ببینید اگه به معنی عذاب بگی، میگه عذاب بر کسی به چیز کردم که از عقلش، چون عقلی که میگه این مثلا کارهای بد رو نکن، کارهای خوب رو بکن، برای گوش نداد، کارهای بد رو کرد، کارهای خوب رو نکرد، دوچار عذاب شد، اونم اشکال نداره،
تقویت میشه.
بله حالا خوبه اینا رو ما اضافه بکنیم. خب آیه آخر اینم بگیم دیگه تمام، حالا اون دوتا روایت رو با لوازم جلسه بعد میگیم. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این آیه هم باز این چند تا آیه اخیر تعقل آورده، میگه وقتی که به اصطلاح این آیه میگه که اگه از عقل استفاده نکنید، اونا قومی هن که لا یعقلون، چه کار میکنن؟ نماز رو مسخره میکنن. پس نتیجه استفاده نکردن یعنی پیروی نکردن از عقل، اینه که انسان عبادت خدا رو مسخره، نه تنها انجام نده بلکه مسخره هم میکنه. بنابراین عقل میفهمه که عبادت خدا رو نباید مسخره کرد، باید انجام داد، نماز رو باید انجام داد، نه اینکه انجام ندی بالاتر مسخره بکنی. این عقل میگه، آقا عقل میگه خدا تو رو آفریده، خب تو اون مولاست، تو عبدی، پس با تبعیتش بکنی. اگه دستوری داد تبعیت باید ازش بکنی، باید نماز بخونی و نباید مسخره بکنی نماز رو. اینا عقل میگه. حالا گوش ندادی چی میشه؟ چی میشه؟ میری مسخره میکنی نماز رو. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. چرا؟ چرا وقتی اذان میگن اینا مسخره میکنن؟ چون ذالک به انهم قوم لا یعقلون، چون تعقل نمیکنن. اگه عقلشون رو به کار میبرن میفهمیدن که عقل یعنی فرض آیه اینه که اینا میدونن خدایی هست، پیغمبری هست، نمازی هست. اما با عقل، عقلم میفهمه باید تبعیت بکنی، اما گوش نمیدن به حرف عقل، نماز مسخره میکنن. البته بین خودمون هم این هست، لازم نیست اینا کافر باشن که ولش کن بابا، حالا نماز بعدم میخونیم مثلا. حالا اونایی که خوندن چی شدن؟ های مسخره کردن دیگه. بله.
میگم با ممکن کسی بگه که قبل نظری میتونه باشه. کسی که ممکنه قبل عملیه میشه اشاره بده.
این عمله. ببین حضورم ولی مسخره کردن عمله.
بله. اونطور چون ممکنه که این عمله مسخره کردن منشأش همون عدم فهم باشه. یعنی نماز رو خیلی پایین میدونیم. نمیم. درک نمیکنیم. از لایعقلون. یعنی ما میخوام استدلال کنیم برای آیه بر فهم مصحاب عقلی دیگه.
بله.
قرآن تأیید کرده اصطفا به ذاتی و عقلی هر جزال اسمان در احسان دعید خوب بید.
خوب
این
خب اگر واقعا اینجا آیه عقل نظریشون کار نکنه، کسی که خدا اثبات نشده براش، دین اثبات نشده، این نماز مسخره بکنه اشکالی داره؟ عقل میگه اشکالی داره، شر میگه اشکالی داره، میگه لا یعقلون، میگه تعقل، یعنی عقلشو به کار نمیبره. خب ببینید این خیلی بعید، یعنی شما میخواید بگید که خود این مسخره کردن به عدم تعقل بر نمیگرده، مقدماتش بر میگرده.
خب این نمازو درست نفهمید.
آره، یعنی این
عقل بله.
زدن به مقدماته، این بعیده. یعنی شما ظاهر آیه اینه که خود مسخره کردن رو عقل، یعنی فرض اینه که خدا ممکنه از همش اشکال داشته باشه، همش اشکال، یعنی در واقع عقلش هم تو نظری به کار نبرده هم عملی. ولی اینکه شما بگید نه نظری رو به کار برده، نبرده، بنابراین میگه که اینا چون عقل نظریشون رو به کار نبردن لذا خدا که اثبات نشده براشون، بنابراین اثبات نشده. خب برای کسی که خدا اثبات نشده که مسخره کردن نماز اشکال نداره. مثل این که حالا بلا تشبیه مثلا فرض بکنیم ما میبینیم این بت‌پرستا دارن بت‌پرستی میکنن، ما مسخره میکنیم، اشکال که نداره، چون از نظر ما اینا کارهای لغو و بیخودیه. این مسخره کردن اشکال نداره، در حالی که مسخره کردن داره میگه اشکال میگیره و میگه این خلاف عقله. بنابراین فرض اینه که اونا میتونستن خدایی هست، نماز عبادت باید بشه، ولی عمل نمی کردن به حکم عقل، که عقل میگه که آقا برو نماز بخون. ظاهرش اینه و الا اشکال نداره، که اگه اینجوری باشه که مسخره کردن اشکال نداره، خدا براش تمام نشده، دین براش تمام نشده، منم باشم مسخره میکنم. چطور که داریم میکنیم، چطور که کارهای بت پرستا رو مسخره میکنیم. به این نمیگن که اگه کسی مسخره کرد، نمیگن چرا مگه عقل نداری؟ میگم چرا، خیلی هم خوب عقل دارم. آخه این چه کاری اینا میکنن؟ ظاهرش اینه که به اون عقل، به اون عقربه میخوره، یعنی اون قبلیه مشکل نداره، میدونن خدایی هست، چنانکه خودشون هم اعتراف دارن، معجزات هم اومده، اما با این حال مسخره میکنن. عقل میگه آقا جان تو که میدونی خدا هست، تو که میدونی پیغمبر، برو تبعیت بکن، نه که مسخره بکنی. خب بعدا حاصل شد یه آیه هفتم هم نازل شد. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. آیه هفتم. این آیه یک میگه، حالا با قبلش کار نداری، مفصل آیه یه مطلبی میگه، میگه اینو اولو الالباب متذکر میشن، حالا ما اون قسمتش کار نداریم. بعد میگه اولو الالباب چی هن؟ الذین یوفون به عهد الله. اولوالالباب کسانی هستند که به عهد خدا عمل میکنند و نقض میثاق نمیکنند، یعنی به عهد و پیمان عمل میکنند اولوالالباب. خب این آیه داره میگه یکی از نتایج لب یعنی عقل، یعنی پیروی از عقل، اینه که انسان پیمانش نشکنه. چرا؟ چون عقل میگه دیگه، چون عقل میفهمه که نباید پیمانه. اگه عقل نفهمه خب چه اولوالالباب چه ربطی داره؟ آقا شر اینو گفته. نه، عقل نمیفهمه که وقتی پیمان بستی باید عمل بکنی. خب هفت آیه شد، شش تنه هفت آیه شد. حالا دو سه تا هم روایت فعلا دوتا نوشتیم، شاید هم اضافه بکنیم. بله؟ آره
استفهامی.
آره و عقل تعقل گفته. مثلا حالا ما چند تا اینجا آوردیم در پاورقی، مثلا قول تعال و محرم رب بکن علیکم الله تشتکو به این شیء و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من اعلان نهر فلان، این آیت الله سبحانه و لعلکم تعقلون. اگه این تعقل بکنید اینا رو میفهمید. یا ان الله یامر بالعدل والاحسان، اینم استدلال کردن. اف نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم که، اینا رو استدلال کردن ولی دیگه ما نیاوردیم تو پاورقی، اینا رو آوردیم و میشه اینا رو آورد. خب پس جلسه بعد یکی انشاءالله روایت رو بخونیم، دو تا حداقل الان نوشتیم، یکی هم لوازم حالا این قاعده در واقع حسن و قبح چه لوازمی در عدل داره، اینو بحث میکنیم انشاءالله و تمام میشه آخرین جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.